بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث دیگری از امام هادی علیه السلام داریم که بحث اخلاقی امروز ما را تشکیل می‌دهد. نمی‌دانم این حدیث را قبلا گفتم یا نه، یادم نیست. جلد 75 بهار، صفحه 366. فتح ابن یزید جرجانی میگه در بازگشت از مکه من به سوی خراسان میرفتم، امام هادی به سوی عراق. مسیرمون مشترک بود در مقداری از راه. هنگامی که رسیدم به امام هادی دیدم این جمله رو میگو، نه سؤالی نه جوابی. سمعته یقول من اتق الله یتقا و من اطاع الله یطاع. کسی که تقوای الهی پیشه کند خدا او را حفظ میکنه، و کسی که اطاعت خدا کنه مردم اطاعت او رو خواهند کرد. این یه واقعیت. کسی تقوای الهی پیشه کند این محبوبیت پیدا میکنه. کسانی که مؤمن باشن، پاک باشن، امین باشن، درستکار باشن، بهشون علاقه پیدا میکنن. حتی آدمهای بد هم میگن علاقه شون به آدمهای خوبه. رفته یه خانه گرفته از در یه جایی، میگه همسایت کیه؟ میگه یه آدم با تقوایی، خودش دزده اما میگه خوبه. اگه بشنوه همسایش هم یه دزدی مثل خودشه، میگه امان، چه جای بدی آمدیم، چه جای ناامنی. اما وقتی بفهمه یه آدم درستی هست، میگه جای امن و امانی آمدیم، زن و بچه همون اینجا باشن امن و امانن. این نکته را عرض کردم، اگر یه آدم دزد متقلب امانتی داشته باشه، هیچ وقت امانتش رو پیش مثل خودش نمیذاره. امانت رو میگه پیش یه شخص پاکه دوستکاری باید بگذاریم امانتو. به هر حال من اتق الله یتقا، چون محبوبیت پیدا میکنه، همین محبوبیت حافظش، کسی اذیتش نمیکنه. آدمهای متقلب نادرست است که دشمنان فراوان دارن، آدم درستکار محفوظ میشه به حفظ پروردگار و مردم اطاعتش میکنن. چرا؟ چون مطیع خداست، آدم درسته، معتبره، خوش حسابه. بعد ادامه میده فتح ابن یزید، میگه من رسیدم خدمتش و سلام کردم و تقاضا کردم که چیزی از فضائل و مناقب و مواعظ رو به من بگه. بعد حضرت یه بیان مفصلی دارن. این روایت فتح ابن یزید جرجانی روایت خوندنی هست، مخصوصا یه بحثی در باره خداپرستی و صفات خدا و نکات بسیار دقیق و عمیقی در ادامه همین بحث هست. حالا من اونجا رو نمیخوانم، اینجا شو که اولین سخنی که حضرت به من فرمود بعد از آنی که سلام کردم، فرمود من اطاع الخالق لم یبال به سخط المخلوق. کسی که اطاعت خالق کنه اعتنان نداره که مخلوق بدش میاد. ممکن است کسی اطاعت خالق میکنه، حق رو میگه، اما آدمهای متقلب، آدمهای بد، آدمهای منحرف بدشون میاد. صحبت میکنه که باید مثلا مفاسد اخلاقی در جامعه نباشه، بعضی ها بدشون میاد، میگن خلاف آزادیه. کتابهای بدآموز، فیلمهای زشت نباشه، بعضی ها که طرفدار اون کتابها و اون فیلم های آلوده هستن بعدشون میاد. آدمی که اطاعت خدا کنه اعتنا به سخط مخلوق نمی کنه. اما جمله بعدش چی؟ و من از خطل خالق، کسی که برای جلب رضای مردم خدا رو به خشم بیاره، فایقنه، یقین باید پیدا بکنه، ان یحل به الخالق سخط المخلوق. روزی میاد که همینها رو خداوند دشمنش میکنه، به خاطر جلب رضای اینها برخلاف رضای خدا عمل کرد، خدا همینها رو به جانش میندازه. و نمونهاش رو هم در تاریخ معاصر خودمون دیدیم، اشخاصی برای جلب رضای مخلوق پشت به رضای خالق کردن، بعد همون مخلوقی که اینا میخواستن راضیش کنن همونها بر ضدشون قیام کرد. مهم این است که انسان واقعا به یاد خدا باشه، در مسیر اطاعت خدا باشه. امروز آیه 36 سوره زخرف رو میخوندم، این آیاتو که میخونید روش تکیه کنید. و من یعش عن ذکر الرحمن نقیر له شیطانا فهو له قری. کسی که از یاد خدا غافل بشه شیطانی رو برش مسلط میکنیم، همیشه همراهش، نقیر مسلط میکنیم. و من یعش، کسی که روی گردان شود، عن ذکر الرحمن نقیر له شیطانا فهو له قرین. بیچاره کسی که شیطان همیشه قرینشه، همراهشه، به بیراه ها میکشانه. یاد خدا کنی شیطان میره، اطاعت خدا کنی شیطان فرار میکنه. میخواهی سالم باشی به یاد خدا باش، به یاد خدا باش، شیطان از خودت دور کن. هوای نفس رو هم که ابزار شیطانه کنترل کن. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بدهد آنی از یاد او غافل نشی و همیشه در پناه لطف او و در حمایت پروردگار باشی. جمله هم درباره مسائل روز شنیدید که دیگه وزیر خارجه آمریکا با اون بیان تحقیر آمیز، باید بگم تنفر آمیز و زشت و پر از تهدید، باز شروع کرده بود به صحبت کردن. من دیدم خیلی ها ناراحت شدن از این ادبیات، از این سخن گفتن. واقعا انسان تعجب میکنه کسی را برداشتن وزیر خارجه یک کشور بزرگ کردن که بلد نیست صحبت کنه، بلد نیست صحبت کنه، ادبیاتش زشته، توأم با تحقیره، توأم با تهدیده، تنفر آمیزه، همه بدشون میاد از اون. این شده وزیر خارجه یک کشور. حالا بیاناتش توجه کنید، میگه از وقتی این مسئله توافق نامه امضا شده اسرائیل امنیتش بیشتر شده. کن عبد ذلیل اسرائیلن و دنیا امن و امانتر شده. چه خطری ایران تا به حال برای همسایه برای دنیا داشته؟ ناامنی دنیا مال شماست. شما در سوریه وارد شدی ناامن شد. ناامنی مصر امروز همه میدونن از شماست و از نام شما. ناامنی عراق، ناامنی لبنان، ناامنی پاکستان، ناامنی افغانستان از حضور شماست. شما به جای این همه که 30-40 تا کشور دعوت کنید، برای سوریه اجازه بدید یک انتخابات عمومی بشه، مردم سوریه بلکه رأی دادن. نمیذارم. ناامنی دنیا مال شماست. از وقتی این توافق نامه درست شد دنیا امن‌تر شده. این مضحکه این حرفا. بعدم هی تهدید پشت سر تهدید. من تو ذهنم معذرت میخوام، چون اینا خب از این قبیل حرفا میزنن، باید بعضی وقتا هم گفت. تو ذهنم این وزیر خارجه آمریکا رو به یه بچه لجوجی تشبیه میکنم که وقتی تقاضاهای نامعقول از پدر و مادر میکنه، میگه اگر نکنید بلند میشم تمام شیشه های خانه رو میشکنم، همش میشکنم. هی دائما برای رسیدن به خواسته های خودش پدر و مادر تردید میکن به این، هم هی پشت سر هم گزینه های نظامی روی میز است، گزینه های نظامی روی میز است، پشت سر هم یه حرف ها رو میزنه.
مرد بر آمریکا.
این ادبیات روز به روز ما رو از شما دورتر میکنه. شما میخواد نزدیک بشین به هم؟ خب روز به روز ما تنفر رو بیشتر میشه، دورتر میشه. چرا یه مسئله روانشناسی به این ساده ای رو نمیدونید که اینها باعث دوریه، سبب میشه که یه عده‌ام بخوان بیان بنشینن با شما کنار، مردم دادشون بلند میشه، میگن ما با اینا، با این ادبیات و با این تحقیرها و با این تهدیدها چرا به سراغش میریم؟ به هر حال امیدواریم انشاءالله بر سر عقل بیان. یه مقدماتی چیده شده عاقلانه مدبرانه، این مقدمات رو تعقیب کنن. اصراری بر جدا شدن و دور شدن و تهدید و این قبیل چیزا نباشه. شاید به جایی برسد که در عین حفظ کیان ما، عزت ما، استقلال ما بشود یک توافقی در بعضی مسائل بشه، اما مشروط به این است که ای روز به روز جدایی رو بیشتر نکنن و حرفهای نفرت آمیز بیشتر نزنن. امیدوارم خداوند به همه کسانی که عقل ندارن عقل کافی بدهد به جاه محمد و آله الطاهرین. و اما بحث ما در مسائل یازدهگانه ای بود که در مورد وقوفین، وقوف به عرفات و وقوف به مشعر بود. ما کمی زود رد شدیم از اینها به اعتبار اینکه دیگران هم دیدم کم و بیش زود رد شدند و خیلی بحثاش هم سابق داشتیم، ولی بعضی از آقایون اصرار کردن که آقا با عجله رد شدید، کاری کنیم یه خودی مشروع‌تر. من برمیگردم مسئله اول که بحثی نداره. کسی که وقوفین رو به کلی ترک کرده. به قول صاحب مستند، این از ضروریات بود که باطل است و چنین شخصی درست نیست حجش، وقوفه اینو ترک کرد. ولی رفتیم در دومی رو که ما با صدادت شدیم و حالا میخوام جبران بکنیم. 5 تا نکته امام درش فرموده که ما دونه دونش رو بحث میکنیم. اولین نکته ای که فرموده از ایشون این است که عدم و ادراک الاختیاریه و الاستراریه من هما، بله اصل عبارتشون میارم، بله عدم و ادراک الاختیاری و الاستراری منهما. اولین مطلب از این 5 مطلبی که در زیل اسانیشون فرموده، میگه فلا اشکال فی بطلانهی عمدن کانه او جهلن او نسیانن. لا اشکال در بطلانش عمدن باشه، جهلن باشه، نسیانن باشه، هر کدامش باشه باطل. دلیل این مسئله این است که این مسئله اولا اجماعی، کلامی از جواهر در اجماع نقل می کنم، قال فی الجواهر ولو ترکهما اختیارا و اضطرارا بطل حجه، ولو ترکهما اختیارا و اضطرارا بطل حجه آمدن و ناسیا بلا خلاف اجده فیه بل الاجماع علیه بقسمیه، بلا خلاف اجده فیه بل الاجماع علیه بقسمیه. خب مسئله اولا اجماعی، این هم آدرس جلد 19 صفحه 85. علاوه بر این روایت اول و دوم و سوم باب 23 هم دلالت بر بطلان داره. لطف کنید، حدیث اول صحیح حریزه، حدیث 1 باب 23 صحیح حریزه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل مفرد للحج، حج افراد میخواد به جا بیاره، حالا تفاوت بین افراد و تمتع در این جهات نیست. فاتح الموقفان جمیعا، موقفان فوت شد. فقال له الى طلوع الشمس یوم النهر فإن طلعت الشمس من يوم النهر فليس له حج. فاتح الموقفان بود، فليس له حج. حدیث دومم که همون عبیدالله حلبی و عمران حلبیه، اضافات کل مزدلفه فقط فات کل حج. این میگه مزدلفه هم به تنهایی فوت بشه، حج فوت شده، ما که از دوش اینجا از دست دادیم، هم عرفات هم مزدلفه. حدیث سومم همین معنا رو تعقیب میکند که بعد کسی بود که ان الحد الذي اذا ادرك الرجل ادرك الحد، روایت محمد ابن فضیل، کی انسان این حد رو درک میکنه؟ فرمود حداقل باید بیاد مشعر رو درک کنه قبل طلوع شمس، و اگر درک نکنه لا حج له. خب وقتی مشعر رو درک نکنی لا حج له، مشعر و عرفات هم درک نکردی لا حج له. و اما نکته دوم، امام می فرماید یجب علیه، البته اطلاع دارین، قدر متیقن شما میگیریم، قدر متیقن ما میگیریم، یجب اطلاع داره چه عرفات رو ترک کرده باشه چه ترک نکرده باشه. ما قدر متیقنش میگیریم که عرفات هم ترک کرده باشه، از این اطلاع استفاده میکنه. نکته دوم این است یجب علیه الاتیان بالعمره. خب حالا حجش باطل شد چیکار بکنه؟ عمره باید به جا بیاوره. این مسئله هم باز اجماعیه. صاحب جواهر میگه من فاتح الحج تحلل به عمرت مفرده، من فاتح الحج تحلل به عمرت مفرده بلا خلاف اجده فیه بل فی المنتها الاجماع علیه. این در صفحه بله تحلله، یعنی بیرون میاد از احرام، به عمرت مفرده بلا خلاف اجده فیه بل فی المنتها الاجماع علیه. این هم جلد 19 صفحه 86. این مسائل که ما سود ازش رد شدیم قالبش اجماعیه، خواهید دید بعدش هم میخونیم اجماعیه. نه نه با همون میرسیم، این رو هم خدمتون الان عرض میکنیم. بله علاوه بر این صحیحه حریزی که الان خوندیم زیلش داره. ببینید این حدیثیه که باب 23 بود دیگه، صحیحه حریز، فرمود فلیس له حج و یجعلها عمرتن. یجعلها این زمینش برمیگرده به اون احرام، یجعلو اون احرام حجش رو عمر قرار میده. روایت هم صحیح هست، مثلا مجمع علیه هاست. اضافه بر این، این اضافه بر این دقت کنید، کسی که بله اینش نیت احرام بگید خدمت شما که اصلا این نکته رو توجه کنید. بالاخره این شخص فعلا محرمه، سه تا حالت میتون داشته باشه. بگیم حجت باطل شد، تو احرام یه سال بمون تا بعد بیا حج رو به جا بیا. بعضی هم گفتن تعجبه که یجوز این که در احرامش یک سال بمونی، چه رقم میشی نفر، مثلا مردان در احرام بمانه یک سال بمانه. این که از شریعت سمحی سهله واقعا بعیده همچین دستوری بده و همچین اجازه ای اصلا بده، این اصحل شدید و اشده. حالا یه بحث دیگریه، عقوبت بذارید کنار، در حال عادی این شخص جاهل بوده، ناسی بوده. بله این یه حالت که بگیم بمونه، یا بگیم همینطور از احرام خارج بشو برو سوار هواپیما بش برگرد شهره. این هم در مسائل حج ندیدیم که کسی بدون چیزی از احرام خود به خود خارج بشه. بنابراین راه سومش این است عمره مفرده به جا بیاره، عمره مفرده به جا بیاره از احرام خارج بشه. پس حتی حدیث صحیحه چیزم اگر نبود، حریز نبود که می فرمد علیه العمره، اگر اینم نبود بازم همین راهی غیر از این نداشتیم. استقراء، تعبیر به استقراء کنیم، استقراء موارد حج نشان میده که اگر به مشکل برخورد میکنه با یه عمره بیرون آمد. نمیشه از احرام بدون عملی بیرون آمد. بعد بله، حالا اجازه بدید این مسئله واضح دیگه بیش از این معطلش نشیم. و اما سومین نکته‌ای که در اینجا هست، امام فرموده مسئله عدول در نیت. آیا عدول در نیت باید کرد یا عدول در نیت نه؟ ظاهر روایات هیچ عدول نیست. یه روایت همین روایت حریز بود که خوندیم، فرمود و یجعلها عمره، داره که عدول بکنه، همین احرامش رو احرام عمره قرار میده، همین پشت سرش عمره به جا میاره. بله نیت عمره داره، اما نه اینکه نیت داره احرامو عوضش کنه، نیت عمره داره. ما میگیم نیت عمره داره، نیت عمره داره. بل یجعلها یعنی یجعلو اون احرامی رو که با نیت انجام داده اونو یجعلو عمره، نداره که عدول میکنه. اجازه بدید حدیث سه هم بخونم. سه از این خوشگلتره. میگه فهیه عمرتون مفرده ولا حجله. فهیه عمرتون مفرده، حدیث سه همین باب 23، فهیه عمرتون مفرده ولا حجله، خودش میشه عمره مفرده، حجی هم نداره. حالا امام احتیاط کردن ظاهرن مفتابه هم نیست در میان فقها و اینا، ولی خب احتیاط کار خوبیست. و علاوه بر این، حالا باب 27 هم نگاه کنید، خیلی قائل کم، 127 ها میگن فرمودن که حج باطل، عمل تمام کنی. این مطلب بعدی که میرسیم که لازم نیست حج رو تمام بکنی، حج رو رها کنی، عمره به جا بیاره. این مطلب بعدی ببینید، در بحث بعد هم در حدیث یک باب 27 زیلش رو میخونم، میگه وقد فاته الحج فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، اینو عمره قرار بده. و حدیث دومشم همینه، بله باب 27. حدیث سومم همینه. بنابراین تبدیل به عمره جزء مسلمات اونم داره، بعد در حدیث سه اون هم داره که بله یقیم علا احرامه، یقیم علا، این که بهتر از همه این هاست. ببینید ان رجل، حدیث هم حدیث زریس ابن عین، ظاهرن سندش هم معتبره، قال سألت و ابا جعفر، دقت کنید در این حدیث، ان رجل خرج متمتعا بالعمره الى الحج، هسته حج تمتع داشت. فلم یبلغ مکه الا یوم النحر، روز عید قربان رسید به مکه. وقوفین از دست رفت. فقال یقیم علی احرامه، این چی میفرمایید؟ یقیم علی احرامه، به همون احرام باقی میمونه، نمیگه عدول میکنه. یقیم علی احرامه و یقطع تلبیه، باقی میمونه بر احرامش باقی بمونه. و یقطع تلبیه، زیدش دقت کنید، حتی یدخل مکه، وارد مکه میشه، فیطوف. یقیمه باقی میمونه دیگه، اقامه یعنی باقی مون دیگه، اقامه بالبلد یعنی باقی مون در جا. میگه فیدخل مکه فیطوف و یسعا، امیر عمره به جا میاره بین الصفا و المروه، و یحلق رأسه و ینصرف الی اهله ان شاء. آدم بر میگرده الی اهله ان شاء، منتها حلقی که در اینجا هست خلاف مشهوره. تا اینجا فهمیدیم که عمره به جا میاره، دو تا نکته باقی مونده از پنج نکته. یکی، آیا بقیه اعمال به جا بیاره؟ رمی جمرات بکنه، قربانی بکنه؟ امام قربانیشو فقط گفتن، بقیهشو نفرمودن. ولی فقها بحث کردن که آیا لازمه تتمه اعمال حج رو به جا بیاره بعد عمره؟ آیا لازمه تتمه اعمال حج رو به جا بیاره، رمی جمرات بکنه، قربانی بکنه و زیارت البیت کنه بعد عمره به جا بیاره؟ یا نه، بقیه اعمال حج نیست، تنها بعضی از اهل سنت قائل شدن و شازی هم از ما قائل شدن. ببینید، قربانیشو میگم، قربانی خودش دوتا روایت داره، قربانیشو خدمتتون عرض میکنم، عجله نکنید. مرحوم صاحب جواهر، باز رفتیم صفحه 89ش، جلد 19 صفحه 89، من فاته الحج سقط عنه افعاله، باقی مانده افعال ساقط میشه، بلا خلاف معتد به. از یه نفر نقد خلاف شده، از اهل سنت هم نقد خلاف شده، بلا خلاف معتد به اجده فیه، بل الاجماع به قسمیه علیه. پس ما اجماع داریم که باقی مونده اعمال حج لازم نیست انجام بده، خلافند بعض الامه. بعضی از اهل سنت گفتن اعمال حجش رو تکمیل کنه و بعد از تکمیل اعمال حج اون وقت عمره رو به جا بیاره، کسی نگفته. عمره مفرده. فاوجب علیه بقیت الاعمال، خلافاً لبعض العامه، فاوجب علیه بقیت الاعمال، بل ولی بعض اصحابنا. این بعض اصحابنا کیه؟ معلوم نیست. معلوم میشه شازی هم در میان ما گفتن اعمال حج رو تکمیل بکنه بعد عمره به جا بیاره. فاوجب علیه الهدیه، بعض اصحاب ما هم همه اعمال رو نگفتن، فقط گفتن قربانی رو انجام بده. یه یعنی مسئله قربانی که امام اشاره کردن قربانی همراه داشته. بله میگم عجله نکنید. خب و اما این که لازم نیست بقیه اعمال به جا بیارید، همین چند تا حدیثی که الان خوندم فرمود یجعلها عمره، عمره یا یکون عمرتا مفرده، ابدا اشاره به تکمیل اعمال حج نبود. بره رمی جمرات بکنه، چین چنان بکنه، ابدا اشاره نسبت به این مسائل نبود. تعدادی از این احادیث که خوندم همش راجع به عمره بود، هیچ گونه اشاره به تکمیل حج نبود. پس هم اجماع بر این است که اعمال حج به جا نیاره و هم ظاهر روایت اینه. فقط مسئله قربانی میمونه که امام اشاره کرده. روزشم به مسئله قربانی رو انشاءالله چند تا روایت داره، دو تا روایت داره خدمتتون عرض میکنم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.